الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل صلاة وليافظة وغيدة وناصرة تسكنه أرضك وتمتم فيها سبيلا دلما نزغ مهدي غمينا قم الشير سرز أرأي قبيلا تبالا يقول زبا ينرجس أميد من بروز وفسينا قد زیبای نازش را بنازم که او زیبا تر از هر نازنین است قیامت می کند وقت ظهور که فتح جنگ و فتح المبین است به انگشتش نگینی از سلیمان ولی نام خودش نقش نگین به دستش ذوالفقار دریبی که او پور امیر المؤمنین است تنش پیراهن زیبای که یوسف هم ز حسنش پوش چین است عصای موسوی دارد به دستش که موسایش یکی از خادمین است. روایت داره وقتی مولای ما ظهور می فرماید انشاءالله عصای موسی به دست دارد، انگشتر سلیمان به انگشت دارد، پیراهن یوسف به تن دارد، تکیه به دیوار کعبه می دهد، خود رو معرفی می فرماید، یا ایها الناس انا اولا الناس بآدم علیه السلام، انا اولا الناس بابراهیم علیه السلام، انا اولا الناس باسماعیل علیه السلام، انا اولا الناس بمحمد صلی الله علیه و آله. ثم يدعو ويتذرع ولا يقع على وجه الشريف. سپس آقای ما دعا میکند، اینقدر گریه میکند که اشکاش روی صورتش رو میگیرد. اول صبح ظهور یه جمله هم روزه میخواند، هم میگرید هم میگرید، الا یا اهل العالم الا جدی الحسین قتل و عطشانا، الا جدی الحسین سلب و ریانا، من المهدی اسدر که جدم و بالب تشنه بین دو نهر آب کشده. افسوس که عمری فیاد یاد دویدی، از یار بموندیم و به مقصد نرسیدی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تاجیل در امر ظهورشون صلواتی در مباحث اخلاق در قرآن کریم. بحثمون منتهی شد به موضوع نمامی و آیات شریف و روایاتی را در پیرامون نمامی عرض کردیم. علمای علم اخلاق هر کجا موضوع نمامی را بحث کرده اند، از ضد آن که اصلاح ذات البین است نیز گفتگو کردند. قرآن کریم هم آیاتی دارد در پیرامون اصلاح ذات البین، به ما می آموزد عوض این که با نمامی فتنه انگیزی کنید، بین مردم را تفرقه بیندازید، حرکت کنید بین دو مؤمن را که قهر ایجاد شده است یا خصومتی واقع شده است آشتی بدید، اصلاح کنید. اولین آیه این آیه کریمه است، آیه اول سوره انفال. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. پیغمبر میگوید سوال میکنند از تو از موضوع انفال. انفال یعنی غنایم جنگی یا هر گونه و هر گونه مال بدون مالک، این رو بهش میگن انفال. سوال میکنن از تو یا رسول الله از انفال. قل الانفال لله و رسول، بگو انفال تعیین تکلیفش با خدا و رسول خداست و مربوط به خدا و رسول الله است. بترسید از خدا و بین خودتون را اصلاح کنید. از کردیم اکثر آیات قرآن شأن نزول دارد. شأن نزول یعنی یک حادثه تاریخی، یک موضوع اجتماعی در اجتماع به وجود می اومد که سبب می شد اون آیات نازل بشود. در شأن نزول این آیه چنین مفسرین می نویسند: بعد از پایان جنگ بدر میان دو نفر از انصار بر سر غنایم جنگی مشاجره لفظی شد. هر دو مؤمن بودن، سر غنیمت جنگی دعواشون شد. در اون موقع این آیه شریف نازل شد و تصریح کرد که اختیار غنایم جنگی با پیغمبر است و باید در میان افرادی که اختلاف دارند اصلاح کنید و مشکل اونها را رفع کنید. اجتماع ما نیاز به این موضوع دارد. به نظر حقیر شایسته است که در هر محله یک گروهی از مؤمنین اون محل، محاسن سفیدا، افراد با ایمان، افراد صادق، افراد با تجربه، یک گروه اصلاح ذات البین تشکیل بدن. تو محلی اختلافی پیش میاد بین دو نفر، این بزرگترها وارد بشن اختلاف رو رفع کنن. بین دو زوج جوان، جوانهایی که تازه ازدواج میکنن، ها تضاد با همدیگه خیلی دارن، چون نوعاً مبنای ازدواج ها الهی نیست، مبناش شهوانیست، عشق عاشقیست، عشقای مجازیست. عشقای مجازی هم بعد از 6 ماه که اینها آرام شد، نفسشون غریزه ها دفع شد، نفس آرامش پیدا کرد، اول تضادها میشن. باید یه گروهی باشن بین خود محل تا راه بیفتن، واقعاً مردم بهشون مراجعه کنن، اینها هم امین مردم باشن. البته این مصلحین باید یک شرایطی هم داشته باشن که داریم در روایات که کسی که میخواد مصلح باشد بین دو نفر رو صلح بده خودش چه شرایطی داشته باشه. الان در دادگاه ها هست، خیلی پرونده ها هم در اونجا اصلاح میشود. ما به نظر حقیق خوبه قبل از اینکه به دادگاه برود توی خود محله ها باشد. هر محلی عده‌ای از مؤمنین این کار رو انجام بدن، خیلی از مشکلات خانواده ها حل میشه و خانواده ها آرامش پیدا میکنن. آیه دیگر در سوره بقره است: ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم، خدا را در معرض سوگندها و قسمهاتون قرار ندهید. ایمان یعنی قسم، ایمان یعنی باور. کسره رو که تبدیل به فتح کنید، ایمان یعنی قسم. آیه می فرماید خدا را در معرض قسمهاتون قرار ندید، برای این که انتبر رو نیکی کنید و تتقو تقوا پیشه کنید و تصلحو بین الناس، اصلاح کنید بین مردم را. در تفسیر این آیه شریف مفسرین چنین می فرماید: می‌فرمان این آیه ناظر به کسانی است که گاهی نسبت به بعضی از افراد عصبانی می‌شدند، قسم می‌خورد دیگه تو کار این آقا من دخالت نمی‌کنم، این دفعه اگر دعوا کنن به والله بینشون صلح نمی‌دم، به والله دیگه من قرض الحسنه نمی‌دم، به والله دیگه اطعام نمی‌کنم، به خدا دیگه کار خیر. دیدید که در بین اجتماع پیش میاد انسان ها ظرفی دارن دیگه، ظرفش پر میشه، گاهی هم واقعا اذیت میشه دیگه، قسم میخوره. ما دیگه چنین کار خیری رو نخواهیم کرد. آیه شریفه میفرماید که خدا را در معرض قسمهاتون قرار ندید، نگو والله دیگه کار خیر نمی کنم، به خدا دیگه این دفعه تو دعوای فامیل دخالت نمی کنم. این آیه شریفه هم شأن نزولی دارد، شأن نزولش هم معید همین معناست. بین داماد و دختر یکی از اصحاب پیغمبر به نام عبدالله ابن رواحه اختلاف رو داد. عبدالله ابن رواحه سوگن یاد کرد که دیگه من برای اصلاح کار این دخترم و این دامادم هیچ گامی رو بر نخواهم داشت. اینجا بود که این آیه نازل شد که این سوگنها اساسی ندارد، قسم نخورید که این کارهای خوب را انجام ندهید، بلکه این کارهای خوب وظیفه شماست و باید انجام بشود. تفسیر دیگه ای که برای آیه شده اینه که فرمان انجام کار خیر، اصلاح ذات البین، اینقدر این کارها خوب بودنش روشن است که هیچ نیازی به قسم خوردن ندارد. اگر انسان برای خدا حرکت کند نتیجه مثبت هم میگیرد، نیتش این باشه زن و مرد جوان توی فامیل اختلاف دارن، انسان برای خدا بلند شه، نیت لله خیلی یه موقع نظر خودش نشون بده، ما بزرگ فامیلی حق نداری از حرف من بیرون بری، نه این حرفا رو بذاری کنار، واقعا برای خدا، خدایا من نیتم اینه، میرم خانواده نگرانم، خانواده عروس، خانواده داماد، همه پریش، برای خدا میرم این امر رو اصلاح کنم. من کان لله کان الله معه، هر کی برای خدا باشه خدا کمکش میکنه. مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط رضوان الله تعالی علیه مرد بزرگی بوده ایشون، من بچه بودم، استاد قرآن ما در مشهد ما که اصلش تهرانی بود از کرامات ایشون 40 سال پیش برای من تعریف میکرد که اون موقع هم شیخ رجب‌علی تازه فوت شده بود، بر اثر حلال خوری نورانیت پیدا کرده بود. اگه میخواید نورانیت پیدا کنید سعی کنید افطار لقمتون حلال باشه. من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه. پیغمبر بزرگوار میفرماد هر کس 40 روز حلال بخورد خدا قلب او رو نورانی میکنه. کسانی که با عرق جبین، با خون جگر، با زحمت نون حلال در میارن، نون حلال نوره، از صبح تا به شب یه لحاف دوزه میدوزه، خیاطه از صبح تا به شب زحمت میکشید یک دونه لباس نصفشو مثلا میدوز، توی پینه دوزا، توی لحاف دوزا، تو خیاطا، اینایی که با خون جگر نون در میاره، کده یمین و عرق جبین، نون پاکیزه و حلال. ازا من دقت کردم و خیلی افراد که بچه هاشون موفق میشن، به مقاماتی میرسن، ریشه رو که نگاه میکنی میبینی پدره با نون حلال اینا رو بزرگ کرده، با خون جگر، با زحمت، حلال خور بودن، لذا نورانیت داشتن. میخواست بره دنبال کار سربازی پسرش، برای معافی بچهش، اومد از در خونه شیخ رجبیلی بره بیرون، یه زوج جوان اومد. گفتن جناب شیخ اختلاف داری، اومدیم پیش شما، اختلاف ما رفت. پسرشم گفت بابا بیا بریم دنبال کار من، من پسرت. گفت بابا اجازه بده اینا به من پناه آوردن، اومدن در خونه من. مشکل اینا رو رفت کنم. ایثار یعنی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. امیرالمومنین لقمه دهنش رو دهن دیگری میذاشت. من و تو خیلی سخی باشیم 2010 میریم یک قرمشو خرج میکنیم. امیرالمومنین فاطمه اش سلام الله علیها گرسنه بود، حسنین گرسنه بودن، تا اینا رو مساکین بودن. ایثار اینه که دیگران رو بر خود مقدم بذاری. شیخ رجبیلی برای خدا ایثار کرد، گفت پسرم تو حالا امروز تنها برو دنبال کاره، ما هم کار اینا رو میشینیم اصلاح کنیم. مشغول شد دختر خانم تو چی میگی پسر خانم، خلاصه بین اینها رو صلح داد و اینها شاد و شاداب و خندان با هم دیگه آشتی کردن رفتن. یه مرتبه پسرش از در وارد شد، گفت بابا یه چیزی بگم باور نمی کنی. گفت چی شد؟ گفت بابا ما عافم کرد. گفت چطور؟ گفت نزدیک اداره نظام وظیفه رسیدم، سر و صورت هم درد کرد، یه مرتبه دیدم سر و کلم باد کرد، رفتم تو قسمت پزشکی منو معاینه کردن، گفتن آه یک مرض مزمنی داری که خیلی خطرناک، فوراً پرونده مار درست کردن و گفتن شما ما آه. اومدم بیرون بابا سر و کلم خوب شد، بادش هم خوابید. شیخ رجبیلی گفت ما برای خدا رفتیم گره کار دوتا گرفتار رو باز کنیم، خدا هم گره کار بچه ما رو باز کنیم. تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. برای خدا قدم بردار، نه برای خود نمایی، تا خدا به کار تو اثر بده، کلام تو در دل این عروس، در دل این داماد اثر کنه و مشکل مردم رفع بشه. حالا چه برکاتی دارد؟ این نگاه کنیم به روایات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید من مشا فی صلح بین اثنین صلا علیه ملائکت الله حتی یرجع و اعطی ثواب لیلت القدر. حدیث در وسایل شیعه است، خیلی عالی است. پیغمبر میگه کسی که قدم بردارد، من مشا، مش راه بره، حرکت کنه، برای صلح دادن بین دو نفر، دو تا همسایه با هم دیگه قهرن، دو تا کاسب محل با هم قهرن، زن و شوهر با هم قهرن، خواهر برادر با هم قهرن، این حرکت کنه به نیت صلح دادن اینا. ملائکه خدا بر این انسان مصلح صلوات و درود میفرستن تا وقتی که بر میگرده و ثواب لیلت القدر را خدا به این انسان مصلح عطا میکند. این فیض عظماست، لیلت القدر خیر من الف شهر. معلوم نیست ما بتونیم لیله قدر رو درک کنیم، بله معلوم نیست واقعا ما شرایط درمون باشه شب 19 و 21 و 23 میایم یه کارایی هم میکنیم، دعا میکنیم، معلوم نیست به ما چیزی بدن. اما اگر تو این ماه رمضان شما دو نفر رو آشتی دادی، گره کار دو نفر رو باز کردی، مصلح شدی بین دو تا گرفتار، ثواب لیلت القدر بهت عطا میشه طبق این حدیث شریف. امیرالمومنین علی علیه السلام در آخرین وصایاش به دو فرزند عزیزش حسنین صلوات الله علیهما فرمود فرزندانم اصلاح ذات البین رو هیچ وقت ترک نکنید. بعد حضرت یه روایت براشون خوند، فرمود فعنی به درستی که من سمعتو شنیدم جدکما جد شما می فرمود. یواش یواش شما باید به زبان عربی روایت دیگه بس میشنوید آینه آشنا بشید دیگه هجی کنم یواش یواش دیگه خودتون همه تون فاضل هستید ان شاء الله فاضل تر بشید. فعنی یعنی من سمعتو شنیدم جدکما جد شما دوتا آقازاده فرمود. چی فرمود؟ یقولو صلاح ذات البینه افضل من عامت صلات و سیام. جد شما گفت اصلاح کردن بین دو نفر افضل است از یک سال نماز و روزه و این ثواب روزه. آیه دیگر در سوره مبارکه نساء آیه 114 می‌فرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم، که خیری در بسیاری از صحبت‌های درگوشی نیست. درگوشی با هم دیگه پچ پچ کردن دیدی مثلا در بین جمع خیلی بده، نهی هم شد. قرآن فرماد خیری نیست در خیلی از این صحبت های درگوشی که با هم نگه میکنن نجوا میکنن الا یه استثنایی است، مگر من امر به صدقتی، مگر اینکه این صحبت های درگوشی کردن برای امر کردن باشه، کسی امر کنه تو این صحبت درگوشی به یه صدقه او معروف یا کار خیری او اصلاح بین الناس. درگوشی صحبت میکنه میخواد زودتر این طرف رو بفرسته بگه برو تو اونجا زمینه رو آماده کن، منم دست دختره رو گرفتم ورش میدارم میارم تا هم برو خانواده داماد آماده کن بیم بین اینها صلح و صفا بدی. عجیب آقا اجتماع ما گرفتار این مشکلات. برید تو این دادگاه های خانواده بینید چه خبر. می فرماید و من یفعل ذالک ابتغاء مرضات الله. بعد پاداشو بیان، کسی که این کار رو بکنه ذالک یعنی چی؟ امر به صدقه بکنه تو صحبت درگوشیش، امر به خیر بکنه یا امر کنه به اصلاح بین مردم، ابتغاء مرضات الله برای رضای خدا، برای خوشنودی خدا این کار رو بکنه، فسوف نعطیه اجرا عظیما، در آینده نزدیک پاداش عظیم بهش عطا خواهد شد. آیه شریف میگه خیری در گوشی نیست، چون خودش سوء ظن ایجاد میکنه. توی دست جمع نشستی در گوشی سعی کنی صحبت نکنی، خوب نیست. چرا؟ مردم گمان میگه نکنه داره غیبت بنو میکنه، نکنه داره عیب منو بیان میکنه. مردم گرفتار شک و تردید میشن. حالا یه موقع توی مجلسی مأمور هستی، مجبور هستی، مجبوری نجوا کنی، نجوات باید برای این کارها باشه، امر به صدقه، امر به کار خیر یا برای اصلاح بین مردم باشد. اگر این باشد مانعی ندارد، ولا نجوا کردن در روایات ما نهی شده. گاهی وقت در گوشی با هم دیگه صحبت می‌کنن همونجا آغاز دعوا می‌شود، چون ذهنای ما خرابه. ما خیلی سوءظن تو اجتماعمون داریم. گاهی وقتا پیش میاد انسان، مثلا امروز برای من این موضوعی پیش اومد که آقای مریض بود، من احساس کردم این روزه نیست، خودم تو دلش بدگمان میشه، شیطان دستش قوی. حالا هر کسم میدید این آقا رو مثلا مجبور شده، دیابت شدید داره، قند خون افتاده پایین تو خیابون، چه میدونه انسان مجبوره نانی شیرینی چیز دهنش بذاره این قند بیاد بالا، بکشه پایین سکته میکنه میفته. ما چه میدونیم این که دستوره که هر چی که از دوستان اهل ایمان میبینید میشنوید حمله به صحت کنید. خب این راه رو برای خدا برای تو واگذاشته. آدم خوبی هم هست، قصد روزخاری هم نداره، یواشکی هم داره، یه چیزی رو دهنش میذاره. حالا برای حسب اتفاق منم عبور کردم و دیدم. این پری روز در خونه ما ماشین پیاده شدم، زور دم یه ماشین از این ماشین هایی که بستنی اینا هم میکنن ایستاده، دو نفر اومدن پایین جوان. خب یکیشون عرضم موضوع شما داشت روزه خودشو میخورد، عرضم موضوع خب چهرهش نشون میداد که حالا چهره طبیعی نبود. خود پشت ماشینم کسی نبود، حالا برای حسب تو منم پشیدم که برم. زود بنده خدا حالت خودشو عوض کرد و خجالت کشید. بخوام بگم که ذهنای ما خراب نسبت به مردم، اینجور نباشید. روزخاری خیلی بده، کسی حق نداره قروق خدا رو بشکنه. امر معروف هم دیشب گفتم وظیفه است، امر معروف هم بکنیم با قول لین. اما گاهی وقتا یک مسائل اینجوری هست، زمینه سوء زن در مردم نسبت به یک دیگر خیلی زیاده. گاهی پیش میاد در خونه ما در میزنن، من در رو باز میکنم میرم یه خانم بدحجاب، اومدم برم تو خونه، پیش اومده در خونه خانم بدحجاب بایستادی. من خودم خیلی نگران میشم، بعضی مؤمنین هم رد میشنم چی چپ چپ حاجوغار. حالا اونم اومده یا وام میخواد یا باش باش دعوا شده، مسئله داره. واقعا میگم اینه که حالا بحث خواهیم کرد انشاءالله. این بعض الظن اسم، قرآن میگه بعضی از گمانهای شما گناهه. چه گناه؟ لذا سعی کنید زمینه سوء زن برای مردم درست نکنید. یه زمینش همین درگوشی کردن دم افطار، ده نفر سر سفره نشستی، این درگوشی که پچ پچ میکنه، این درگوشی که نجوا نکنید مگه برای این کار خواهید. امام صادق علیه السلام اینقدر به اصلاح ذات البین اهمیت میداد، به مفضل فرمودن اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعه. مفضل هر وقت دیدی بین دو تا شیعه ما منازعه است، دعوایی هست، فافتدها من مال، از مال من فدا کن، هزینه کن، بین اونها رو صلح بده. چون حضرت میدونست نوع دعوای ما پولیه، سر پول مردم میپرن به هم دیگه. فرماده هر وقتی دو تا موالی ما با هم دیگه دعواشون شده، اختلاف مالی دارن، از پول من امام صادق پول بده، بذار اینها با هم دیگه دعوا نکنن، با هم دیگه صلح داشته باشن. این به ما دستور میده که مقدس و خشک نباشی، یا مقدس تر باشی، دستت هم تو جیبت بره، پول خرج کنم باش. دو تا موالی اهل بیت مارمزون ماشینشون خورده به هم دیگه وایستادن، چیزی هم نشده، شیطون یخشون رو گرفته، دارن با هم دیگه ناسزا میکنن، دعوا میکنن، دست کن تو جیبت. حالا یه ساعت هم طول میکشه، پلیس میخواد بیاد، گرفتاری و راهبندون و ترافیک و مارمزان برای رضای خدا. آقای این 20 از این آقا راضی باش، من از مال خودم میدم، صورت خودتون رو ببوسین با هم آشتی کنید. امام صادق اصلا این میفرد، این که وایسیم و بیهوده نمیدونیم کی مقصره یه حرفی هم بزنیم، این معقول نیستش. یکی از دوستان امام صادق فردیه به نام ابو حنیفه سابق الحج، معروف بود به سابق الحج، نزاعی براش پیش اومده بود با دامادش درباره یک ارث و میراث. مفضل از اونجا میگذشتید، نه خیر، دو تا موالی اهل بیت، اون هم پدر زن، اینم داماد، یه چیزی نمونده بپرن به هم. اینقدر ایستاد و گفت خواهش میکنم هر دو بیاید منزلم، هر دو رو برد کنم. مشکل سر 400 درهم، دست کرد از تو جیبش، گفت این 400 درهم شما بگیر، راضی باش. صلح کردن با هم رفت. وقتی میخواستن برن، مفضل گفت این پولی که بهتون دادم مال من نبودا، این پول مال امام صادق علیه السلام، آقا این پولو به من داده، در اختیار من گذاشته. گفت هر جا دیدی شیعیان ما با هم دیگه اختلاف دارن، دعوا دارن، پول رو هزینه کن که موالی ما با هم دیگه نزاع نکنن. دوست دارن آقا موالیان اهل بیت با هم رفیق باشن، با هم مأنوس باشید. آیه شریفه میگوید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پیامبر فرستاده خدا، اونایی که با رسول الله هم مسلم حقیقی هم دو تا صفت دارن، در مقابل دشمنان سخت و شدیدن اما بین خودشون رحماء هم و همدیگه با محبت هم ترحم دارن، عاطفه دارن و هم مأنوس هم. در مشهد ما من بچه بودم، یه محله سنام محله جهودا، تقریبا منطقه حالا تقریبا خراب شد، یه کوچه بود 40-50 تا خونه، کوچه جهودا معروف، 40-50 تا خانواده یهودی اونجا زندگی می‌کردن. از تو حیات خونه ها همه به همدیگه راه داشت، در داشت، دیوارایی که تو حیات بود تمام در داشت. شب که میشد این 40 تا یهودی در رو باز میکردن، از حال هم تفقد میکردن، حال هم دیگر رو میپرسید. ما هم موالی اهل بیتیم، من ناراحتم که چرا این آقا روزه شلوغه، رنج میبرم، ناراحتم چرا این مداح خون، مردم گریه کردن من خوندم گریه نکردم، چرا اینجوری با هم؟ مگه نه این است که همه ما مسافر اتوبوسیم؟ مگر مقصد و مقصود ما یکی نیست؟ مگر اون آقایی که منبر میره امر به شراب خوری میکنه که من ناراحت بشم؟ میان و من میگن آقا رفتیم مثلا فلان جلسه، فلان آقا منبر رفت یا فلان مداح خون، حسد و کینه که تو دل منه خودشو نشون میده، برمیگردم من میگم که ای آقا مردم هر کی حرف بزنه پای صحبتش جمع میشن، هر کی بخونه گریه میکنه، چرا اینجوری با هم؟ باید بگم الحمدلله مردم به دین علاقه دارن، الحمدلله چراغ اهل بیت پرفروغه، الحمدلله مجلس اهل بیت رونق داره، الحمدلله مجلس آل الله پر رونقه، ما موالی اهل بیت، باید خوشحال باشیم. یه آدم متدینی توی محل 2000 داره یه قرونشو برای خدا خرج میکنه، من مؤمن باید خوشحال باشم، الحمدلله یک موالی اهل بیت داره خدمت میکنه، من از بغض دارم منفجر میشم که چرا به دست این آقا، چرا این میخونه مردم گریه میکنن، خیلی بده. دلمون با هم مهربون باشه. دو تا برادر بودن تو بنی اسرائیل، یکی متأهل بودی که مجرد زمین کشاورزی داشتن، محصولو که برمی داشتن، دل شب داداش متأهل بلند می شد چند تا کیسه گندم و جو پر می کرد، مخفیانه می اومد می ریخت رو سهم اون داداش مجرد، می گفت ما که الحمدلله زن داریم، خونه داریم، بچه داریم، این داداشی ما مجرد، خیلی باید هزینه کنه، زن بگیره، خونه، زندگی، از سهم خودش میریخ و سهم اون داداش. داداش مجرده، صبح زود بلند میشد، این داداشش که میرفت صحرا، میرفت از سهام خودش چند تا گونی کیسه پر گندم میکرد تو شونش میذاشت، میومد میریخ رو سهم این داداشش، میگفت ما که یه نفریم، خدا هم به ما داده کفایت میکنه، این داداش ما کلفت باره، به سر داره، دختر داره، عروس داره، داماد. خدای تبارک و تعالی به پیغمبر اون زمان وحی کرد این دوتا داداش به همدیگه ترحم کردن، من ارحم الراحمینم، چطور به اینها رحم نکنم و هر دوی اینها ثروت میدهم و هر دو غنی شد، چرا من همش میگم خودم؟ چرا حاضرم ده نفر رو زیر پام له کنم به خاطر خودم؟ دعواها سر چیه؟ سر منیت نفسه؟ اختلافها سر چیه؟ سر دنیا؟ حضرت داوود نبی نشسته بود. روایت رو عرض کنم داوود. داوود نبی نشسته بود، قابض الارواح شرفیاب شد. جبرئیل بود، ملائکه اومده بودن. جوانی پشتی ما در منظر حضرت داوود نشسته بود. یه نگاهی بهش کرد. جبرئیل گفت یه هفته دیگه بیشتر از عمرش نمونده. یه هفته دیگه میمیره. جزرائیل هم مأمور قبضش بود. حضرت هم دلش سوخت. جوان فوراً برایش زن گرفت. زن گرفتن اون موقع مثل حالا نبود که یه سال دو سال برن و بیان و بعد دو سه سال دو. اخلاقشون با هم نگرفت. تفاهم نداشتن. شیش ماه با هم دیگه رفتن. هر شب کافی شاب و هر زم حضور شما گردش و هتل و مسافرت بعدش. این داماتون چی شد؟ خواهش آقا تفاهم نداشت. اینجوری نبود ازدواج ها. یه سال طول بکشه ماتم بگیره جاهزی از کجا جور کنه. بلا فاصله ازدواج واقع می شود. جوان رو گفت زنش بدید. ناکام از دنیا نده. یه هفته شد. جوانه نمود. حضرت به جبرئیل گفت که چی شد مومن؟ تو گفت این یه هفته میمیره. امام زنش بده. خوب دقت کن. ببین چه رموزاتی در عالم است که ما ازش بیخبریم و از ما میخوان ما چگونه باشیم و ما چقدر از فرهنگ اهل بیت دور. جبرئیل گفت حضرت حق میفرماید به خاطری که دل تو به حال این جوان رقت پیدا کرد، دلت به حال او سوخت، ما هم به خاطر سوختن دلت و عمر این جوان را طولانی کردیم. چون دلت به حال سوخت. بابا دلمون به حال هم بسوزه. چرا ما رمزون باید همیشه جنسا گیرون بشه؟ بعد من بگم تو کشورهای عربی جنسا را ارزون میکنن به خاطر ما رمزون زشت نیست؟ اونا بوی اهل بیت ازشون نمیاد. من تو شیعه امیرالمؤمنین. چرا همه چی باید اول مارمزون چند درصد گیرون بشه؟ چرا اونایی که دشمن اهل بیتن با اهل بیت کار ندارن جنسا رو ارزون میکنن ما باید گرونش کنیم؟ که چی بشه؟ من میگم توی این مارمزان تو از گران کردن این 10% و 20% 5 میلیون 10 میلیون تونم گیره دوند به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ با هم محبت داشته باشیم، هم دیگر رو دوست داشته باشیم و هم دیگر محبت کنیم. امام زمان علیه السلام خوشحال میشه. امام عصر فرمود هر کس نمیتونه به ما صله کنه، صله کنه به فقرهای دوستان ما. من احساسم اینا رو یا من بد میفهمم، نادون و نفهم که هستم، شکی نیست. اما هر سال این خدمات اجتماعی ما تو ماه رمضان کم رنگ تر میشه. نمیدونم چرا. امسال یه نفر به ما مراجعه کرد، یک ختم قرآن گفت بر ارحام من بدید بخونم. یعنی اونها هم فراموش کنن. خب وقتی زنده ها رو فراموش کنیم، مرده ها رو به طریق اونها فراموش کنیم. در حالی که قدیم اینجور نبود. یعنی ما تو مارمزون مثلا برگردیم چند سال پیش 20 تا 30 تا ختم قرآن ما مراجعه میکردن مثلا برای پدرشون، برای مادرشون. مثلا این پول بدید برای پدر ما، برای مادر ما قرآن بخونیم. چقدر می اومدن مراجعه میکردن که مثلا به فقرا و بیچارا بدید، مثلا افطاری بدن، 4 کیلو گوشت بدن فقرا بیچارا. کم رنگ شده. میخوای من بگی درآمد نیست، پول نیست، قبول ندارم. از سال گذشته از اینه کن. خدا تا آخر عمرت بهت داده بخوری. خدا گفته من روزی بهت میدم، روزی. من و تو در خونه هر کدوم واکنیم 5 تا گونی داریم تا 6 ماه دیگه بخوریم. تا 6 ماه دیگه بهت داده. حالا یه دونه گونی های برنج تو خونه تو بده. همین امسال میخوای محاسبه ریالی کنی که من همین امسال باید در بیارم، همین امسال بدم. یا امام صادق علیه السلام پول میفرستادن برای یکی از ارهامشون با واسطه درس اخلاق. فامیل حضرت بود، با واسطه حضرت پول میفرستادن، فرمود نگو که پولو من دادم. طرف پولو میبرد میداد، اون دستاشو بلند میکرد در حق کسی که پولو آورده بود دعا میکرد و پشت سر امام صادق نفرین میکرد و ناسزا. اینا درسیست برای ما. سید الشهدا علیه السلام رد می شدن، جوانای زیادی مبتلا به بیماری جزام نشسته بودن کنار راه. حضرت رو دعوت به غذا کرد، آقا پیاده شد کنارشون نشست، فرمود اگر روزه نبودم بایتون هم غذا می شدم، ولی دعوت شما رو قبول کردم، شما هم دعوت حسین رو بپذیرید، فردا شب بیاید منزل ما. حضرت به همسرشون فرمود چند تا مهمان عزیز دارم، فقرا را گرامی بدارید، چند تا مهمان عزیز دارم، غذای خوب بپز. غذای خوب پختن، جزامی آمدند سر سفره نشستن. غلام حضرت میگه دیدم اینا خجالت میکشن غذا بخورن، دیدم حسین فاطمه با دستش لقمه میگیره دونه دونه تو دهان اینها میذاره که اینها غذا بخورن، خجالت نکشه. پیغمبر بزرگوار عبور میکرد، دید بچه ها دارن تو کوچه با هم بازی میکنن، از میون بچه های بچه رو انتخاب کرد، بغلش کرد، بوسید، تر یا رسول الله میون این همه بچه چطور این بچه رو نوازش میکنی؟ فرمود یه روز دیدم با حسینم داره راه میره، دیدم خاکهای زیر پای حسینم رو بر میداره به سر و صورتش میریزه، چون حسین منو دوست داره منم دوستش داره. عرض میکنم یا رسول الله ما دستمون خالیست اما ما هم حسین تو رو دوست داریم و به حسین تو علاقه مندیم و به حسین تو عشق میبریم، متاع ما محبت حسین تو است، ما چیزی نداریم اما یه امید ما به حسین. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. چنان که از برگ گل عطر و گلاب آید برون، تا که نامت میبرم از دید آب آید برون. عزیز زهرا رشده الفت بود ما بین ما، که از غر چام که بدون رشده آب بی حساب آید برو. پیغمبر بزرگوار خبر دادن به بی بی زهرا، جبرئیل برام خبر آورده امت من حسین تو رو با لب عطشان شهید میکنه. بی بی فرمودن بابا وقتی منو میکشن شما زنده ای بابا؟ فرمودن من نیستم بابا، وقتی حسین منو میکشن علی زنده ای بابا؟ فرمود منم نیستم بابا، علی هم نیست بابا. و بابا وقتی حسین منو میکشن من زندم بابا. گفت تو هم نیستی بابا، یه مرتبه صدای زهرا بلند شد، بابا یا رسول الله، پس که برا حسین من گریه میکنه، پیغمبر فرمود دخترم زنان و مردان دورم جمع میشن برای مظلومی حسین تو گریه میکنم. روایت شریف داره امام صادق علیه السلام می فرماید جد مظلومم حسین به صورت ستایفه نگاه می کنه، اول به صورت زوار کربلاش می نگره، دوم به صورت کسی که براش مجلس روزه به پا می کنه، حسین نگاش می کنه، سوم به صورت گریه کناش نگاه می کنه. الان که داری گریه می کنی حسین داره نگاهت می کنه. ساعت سال نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. بعد از رد میفرماید دعات میکنی میگه خدای گریه کن حسین آلوده، آلوده را به حسین ببر، خودش نگات میکنه و دعات میکنه. حضرت می فرماید روش رو می کنه به باباش علی و مادرش فاطمه، می فرماید مادر بابا ای گریه کل منو ببین، ای گریه کل حسین تو گناهکاره، شما دعا کنید خدا گناهشو بیاورده. کجا بری بهتر از مجلس ابی عبدالله که حسین نگاهمون کنه، زهرا و علی دعامون کنه. تا حالا که براتون روز نخوندم گریه شما گریه محبت، میگم زهرا جان نگران بودی چگونه برا حسین تو گریه کنن. ببین طول سال عاشقان حسین همه جا برا حسین تو گریه میکنن. حبیب ابن مظاهر رو خواب دیدن تو باغ بهش نشسته، حبیب چگونه ای؟ گفت متنعمم به نعمت الهی. حبیب ابن مظاهر آیا آرزوی داری؟ گفت من فقط یه آرزو دارم، دلم میخواد خدا منو زنده کنه، بیام تو دنیا تو مجلس روزه حسین بشینم، برا مظلومی حسین گریه کنم. قصه جمله برات سن روز بخوانم، روایت داره پیغمبر رو منبر خطبه میخوندن. ابی عبدالله در طفولیت بود دوان دوان رفت طرف منبر، همینطور که میدوید شست پای ابی عبدالله گرفت به حسیر مسجد، آقای ما رو زمین افتاد شروع کرد گریه کردن. تا افتاد رو زمین پیغمبر خود را از عرشه منبر به زیر انداخت، حسین رو بغل گرفت دست میکشه به بدن ابی عبدالله، حسین من رو زمین افتاد بابا، جایی درد نگرفت بابا، جایی مجروح نشد بابا. گفتن یا رسول الله سب میکردی خطبت تموم میشد، میومدی حسین رو نوازش میکردی، فرمودم این که حسین رو زمین افتاد نمیدونم چه حالی به من دست داد. یا رسول الله رو حسیر مسیر حسین رو زمین افتاد، دل تاب نیابود کجا بودی روز عاشورا. سنگ تراشیده به پیشانیش زده، خون صورت حسین تو گرفت، دامن عربی رو بالا زد، خونای رو صورت رو پاک کنه، یه تیر سشابه به قلب نازلینش زده. هرچه کرد تیر رو از جلو بیرون بیاره نتونست، می نویسن آقای ما خم شد تیر سشابه رو از خوش بیرون برد. میگم حسین رو زمین افتاد رو حسیر مسجد صاب نیاوردی. یا رسول الله می نویسن روز الجنا دیگه نمی تونست خودشو نگه داره، یه نیزه به پهلوش زدن، آقای ما از علایت رو زمین افتاد. سید الشهدا بر جدار صادق داشت، مولا المرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. اسم کلام العز لجل الاكرام بمولانا الحسين يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، مبان فرج مولاي مرا برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده ی غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما هرچه خیر است صدقی سرون ولی مهربان مرما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عاف فرما دعای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فلاش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مرای الزم لغوغ جمغری رحمت فرما جوانان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما حسن خاتم مرحمت فرما النبی والی ثم عجل و غرر.